بشه. بریم بشنویم این برنامه رو با اجرای خوب همکار خوبم فرزام رنجبر.
واقع بود یا خیال؟ سینماتوگراف واقع را چون خیال و خیال را چون واقع تماشا میدهد بازم.
این سینوگراف از متحرک چه اتفاقی دارد؟
اگر نیت یک ساله دارید برنج بکارید، اگر نیت 10 ساله دارید درخت قرض کنید، اگر نیت 100 ساله دارید آدم تربیت کنید. سینماتوگراف آدم تربیت میکنید.
راستی که اخوان لومیر در اون اتاق تاریک با ما چی کردن؟
خوش کنه
من اگه پول ازشون نمیگرفتم یعنی که دزدی کرده بودم دیگه.
وقتی مشتاد هم برگشتا هیچ کی بهش نگه که قابش برده علی تون شو
کات بحث اینه که شما چرا معرفات رو ترک کردی؟
اصلا ترک کردی تو مایی باید بگی بزن
ساکه مشتزنی.
من مشتزن نیستم، من قاب مشتزنم.
پس من چه فیلم هنری بازی کنم؟ چه فیلم خودم رو بازی کنم؟ فیلمی که دوست دارم.
هنری؟ هنری چی مادر؟ دوزارم نمیفروشه.
رفت فنه را دادی مرد حسابی. استانسلاوسکی بازی میکنی؟ برشت بیا، برای اینجور داستانه که اینقدر مایه نمیذاره.
تو میخوای من اونی باشم که واقعا خودت میخوای من باشم؟ اگه اونی باشم که تو میخوای وقت دیگه من نیست، من خودم نیستم.
رژیسور از یومیات اون فیلم برداشت میکند، شخص خود را بر پرده تماشا کرده، با سینماتوگراف آشتی میکند.
کافی
نمای نوری. به نام خدا، کارگردان هستی و سلام به شما دوستداران هنر هفتم. به برنامه نمای نقره‌ای خوش اومدید. در این برنامه مروری خواهیم داشت بر کارنامه فیلمسازانی که در زمینه رشد نقش جنگ در سینمای سالهای پس از جنگ گام‌های موثری برداشتن. شما همراهان برنامه نمای نقره‌ای میتونید نام فیلمساز منتخب خودتون رو در ژانر دفاع مقدس به ما معرفی کنید. شماره پیامک 30075 هم در اختیار شماست. خیلی متشکر هستم که همراه نمای نقره‌ای رادیو نمایش هستید. ساعت 19:33 است. امروز قرار هست که بر کارنامه فیلمسازانی که در زمینه رشد نقش جنگ در سینمای سالهای پس از جنگ گام‌های موثری برداشتند صحبت بکنیم. سعی می‌کنیم که البته علاوه بر این موضوع به موضوعات دیگری هم متناسب با روزی که در اون قرار داریم بپردازیم، اما محوریت برنامه همین موضوعی است که عرض کردم. شما هم می‌تونید با نمای نقره‌ای همراه باشید. از چه طریقی؟ با معرفی فیلمساز مورد علاقتون در زمینه دفاع مقدس از طریق سامانه پیامکی 30075 که همراه شماست، تا شما هم ما رو در نمای نقره ای امشب همراهی کنید. مروری بر رویدادهای سینمای ایران. اجازه بدید در ابتدا عرض کنم که 33 جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان از 27 مهر ماه تا 2 آبان 1399 به صورت مجازی و نمایش آنلاین یا برخط در قالب رقابتی در دو بخش مسابقه سینمای ایران و مسابقه سینمای بین الملل برگزار خواهد شد. محمد گورلو، کارشناس سینما در خصوص آسیب شناسی اقتصادی سینمای دفاع مقدس گفت کمبود سالن‌های سینمایی از اصلی ترین معضلات سینمای ایران از جمله سینمای دفاع مقدس است. انجمن تهیه کنندگان سینمایی مستند ایران اعلام کرده که نشان عالی این انجمن با عنوان نشان عالی خورشید طراحی شده و آیین‌نامه اون به زودی منتشر میشه. پنجاه و ششمین دوره جشنواره بین المللی فیلم شیکاگو هم از 14 تا 25 اکتبر برابر با 23 مهر ماه تا 4 آبان ماه برگزار میشه. سینمای ایران هم در این جشنواره 3 نماینده داره که در 3 بخش رقابت بین الملل، مسترز فیلم و در واقع که مربوط میشه به فیلم های کوتاه و با رقابت بین المللی رقابت خواهند کرد. و در این با در واقع کسادی بازار سینما فیلم زنها فرشتند 2 به کارگردانی آرش معیریان با فروش 2,549,521,000 تومان صدرنشین گیشه های این هفته بوده. فیلم سینمایی آبادان 1160 هم از 26 شهریور ماه به کارگردانی مهرداد خوشبخت روی پرده سینما رفته. این فیلم برگزیده 9th جایزه سینمایی ققنوس هم شده. اما اگر موافق باشید در اینجا صحبت‌های مهرداد خوشبخت کارگردان فیلم آبادان 1160 رو با هم بشنویم که در برنامه نمای نقره‌ای گفتگویی داشتند.
اینجا آبادان است و آبادان می‌ماند.
خب من خودم بچه آبادانم، همیشه دوست داشتم راجع به آبادان و اول جنگ یه کاری بکنم. این کار هم در واقع 3-4 سال پیگیرشم و فکر کردم که یه چیزی که مختص آبادانه و متفاوته با شهرهای دیگه مرزی که درگیر جنگ بودن، رادیو نفت ملی میتونه باشه. رادیو نفت یه رادیوی محلی بود که اتفاقاتی رو که توی شرکت نفت میافتاد برای مردم آبادان در واقع پخش میکرد، یا اطلاعیه رو که شرکت نفت داشت برای کارگر و کارمنداش، زندگی مردم اونجا بود. فیلم ما راجع به مقاومت مردمیه و خیلی دنبال این بودم که یه کاری بکنیم به جای اینکه توی جبهه مستقیم اتفاق بیفته، مثل خاکریز خودمون و خاکریز دشمن، توی شهر اتفاق بیفته. خب ما تو این بخش خیلی کم پرداختیم تو سینما به این موضوعات در واقع مقاومت‌های مردمی که حالا همه توش نقش دارن، یعنی از سپاه هست، ارتش هست، مردم هستن. یعنی میخوام بگم که یه ذره تفاوتش و فیلم های جنگی دیگه تو همین بخشه به نظرم. فیلم رو سعی نکردیم با اون ساختار سپردهی استاندارد قصه گو تعریف کنیم. ما برام تجربه بود برای من که داستان توی یه محیط بسته اتفاق میفته و 4 نفر آدم 10 نفرن که بعدن به 7 نفر تقلیل پیدا میکنن و لحظات مختلف زندگی اینا توی اون رادیوست. خیلی دنبال این نیستیم که قصه ای تعریف کنیم که وسط داشته باشه، نمیدونم نقطه عطف دقیقه 10-20 و مثلا میانه و اینطور. در واقع یک سری اتفاقات برای این آدما میفته و یه سری رابطه ها براشون پیش میاد.
از هر 5 تا تلفن رادیو یکیش ما بودم. حالا تو داری ما سینجی میکنی؟ همین مسابقه تابستون ما بردم.
کدوم مسابقه؟
همه مسابقات رادیو. تمام خبرهای داغ رادیو ما زنگ میزدم. حالا شدم صدامی. شدم بحثی.
در هر صورت کسی عقل نداره با تفنگ بیاد تو.
واسه واسه واسه. تو به این میگی تفنگ؟
حالا هر چی.
اگه نمیخوایش بدهش ماما. تو توی وسط بول نکن.
چطوری رود شد بیای اینجا؟
اه موسیقی دیگه برگشتی رادیو؟
یوز خونم رو پاکن.
یلو چیکار میکنی؟
کد یه چیز میگه، خبر رو یه چیز دیگه میگه.
باشی با تو فرمون رو کشش.
اینجا آبادان است و آبادان میماند.
خیلی ممنونم که همراه رادیو نمایش هستید و نمای نقره‌ای صحبت‌های کارگردان خوب فیلم آبادان 1160 آقای مهرداد خوشبخت رو شنیدیم. اما عزیزان اینجا نمای نقره‌ای است و تا هلوهاش 50 دقیقه دیگر هم از پخش شبکه رادیوی نمایش همراه ما میتونید باشید. از شما پرسیدیم که فیلمساز مورد علاقتون در حوزه دفاع مقدس کیست متناسب با موضوع برنامه‌مون. لطفاً از طریق 30075 سامانه پیامکی که پل ارتباطی ما و شماست نظر خودتون رو در این باره به ما بگید، یعنی فیلمساز مورد علاقتون در ژانر دفاع مقدس. فیلمسازانی که در زمینه رشد نقش جنگ در سینمای سالهای پس از جنگ تحمیلی گامهای موثری برداشتن به دو گروه تقسیم میشن: فیلمسازان جنگ و فیلمسازان غیر جنگی. در گروه فیلمسازان جنگ، فیلمسازانی جای میگیرن که عمده فیلمهاشون مقوله جنگ رو دستمایه قرار داده، اما توی بعضی از فیلمهاشون بدون اینکه اشاره مستقیمی به جنگ داشته باشند و یا داستان رو به جبهه ها برده باشند، تبعات و آثار جنگ رو به شیوه های مختلف در فیلمهاشون به نمایش گذاشتند. به عبارتی برخی از فیلم های اونها در ژانر فیلم های جنگی جا میگیره و بعضی رو میشه در حوزه فیلم های ژانر دفاع مقدس قرار داد که حتی داستانشون درباره زمانیه که سالهای جنگ نیست و از سالهای جنگ گذشته. اما گروه دوم فیلمسازانی هستند که عمده فیلمهاشون غیر جنگیه و در بعضی از این ساخته های غیر جنگی مقوله جنگ رو هم مد نظر قرار دادن. در سینمای جهان هم چنین رویکردی در میون فیلمسازان به چشم میخوره. به طور مثال خیلی از فیلمسازان جنبش نورالیست توی ایتالیا در سالهای بعد از جنگ به ساخت فیلمهایی با موضوع جنگ پرداختن و یا آثار و عواقب جنگ رو به صورت ظریف و غیر مستقیم بر جامعه و زندگی مردم ایتالیا در اون سالهای تلخ و بحران زده به نمایش گذاشتند. مثلا روبرتو روسلینی که اون رو یکی از بنیانگذاران جنبش نورالیسم میدونن، یکی از این فیلمسازان بوده. اون توی سال 1945 میلادی فیلم روم شهر بیدفاع رو ساخت. در سال 1946 فیلم جنگی پاییزا رو کارگردانی کرد و حدود یک سال بعد از اون فیلم آلمان سال صفر رو جلوی دوربین برد. اما در سینمای ایران اگر بخوایم فیلمسازان رو به دو گروه فیلمسازان جنگی و غیر جنگی تقسیم کنیم، فیلمسازایی مثل احمد رضا درویش، رسول ملاقلی پور، ابراهیم حاتمی کیا و کمال تبریزی در گروه فیلمسازان جنگی قرار میگیرند. در گروه دوم یعنی فیلمسازان غیر جنگی میشه از رخشان بنی اعتماد، همایون اسدیان، مسعود کیمیایی، محمد بزرگنیا، محمد علی سجادی، سعید سهیلی و نرگس آبیار نام برد. موسیقی که شنیدید مربوط میشد به فیلم کیمیا ساخته زنده‌یاد بابک بیات که مربوط میشه به فیلم در واقع سرزمین خورشید. خیلی عذر میخوام، فیلم در واقع نامش سرزمین خورشیده و کارگردانش هم که احمد رضا درویش. احمد رضا درویش در سال 1340 در همدان متولد شد. او در زمان جنگ تصویر بردار ستاد تبلیغات جنگ در جبهه ها بود. احمد رضا درویش در سال 1368 اولین فیلمش با نام آخرین پرواز رو ساخت و اولین فیلم مهمش ابلیس محصول 1369 بود که در ژانر دفاع مقدس ساخته شد. به طور کلی بیشتر فیلم های احمد رضا درویش در ژانر جنگی جایی می گیرن، اما تعدادی از فیلم های او به طور مشخص مقوله جنگ رو به طور صرف مد نظر قرار نمی دن. در فیلم کیمیا درویش فیلم خودش رو به دو بخش جنگی و غیر جنگی تقسیم می کنه. بخش اول فیلم کیمیا مطابق روال معمول فیلم های جنگی در جبهه های جنگ سپری می شه، اما بخش دوم فیلم به زمان حال یعنی سال 1373 برمیگرده و فیلم به در واقع درامی خانوادگی اجتماعی مبدل میشه. بخش دوم فیلم کیمیا کاملا متأثر از جنگ و تأثیرات جنگ بر آدمهاش رو به مخاطب نشون میده و در واقع نابسامانی ها و معضلات اجتماعی و خانوادگی جنگ تمرکز میکنه این فیلم. اما فیلم دیگر در جبهه های در واقع اما فیلم دیگر در جبهه های نبرد سپری نمیشه و در بخش دوم جنگ به پایان رسیده. فضایی که در واقع در اینجا تقدیم حضورتون شد تلفیقی بود از موسیقی فیلم کیمیا ساخته احمد پژمان و البته فضای آمبیانس و افکت هایی که در اون لحظه از فیلم میشنوید که در هم ادغام شده. در واقع اینجا سکانس طلایی فیلم اون با بازی بیتا فرحی که خب در واقع اینجا اونجاییست که اجازه بدید نگم، شاید علاقه‌مند شدید فیلم کیمیا رو ببینید. در فیلم سرزمین خورشید اما محصول 1375 ساخته احمد رضا درویش هم فضایی مشابه فضای کیمیا تکرار میشه. در این اثر هم صحنه‌های ابتدایی طرح بحران شهری حاصل از جنگ و به هم ریختن مناسبات اجتماعی اونه. فیلم که با پرداختی مستندگونه هجوم دشمن به خرمشهر رو بازسازی میکنه، در نیمه دوم و پس از پشت سر گذاشته شدن بحران‌های بخش اول تغییر مسیر داده و به بخش دیگر حوادث در خارج از منطقه جنگی میپردازه. اما اجازه بدید بپردازیم به فیلم متولد ماه مهر که یکی از فیلم‌های مورد علاقه من هم هست از احمد رضا درویش. این فیلم که ساخته دیگری از این کارگردانه که فیلمی جنگی محسوب نمیشه، اما باز هم تبعات و آثار جنگ بر سرنوشت شخصیت‌های اصلی داستان در واقع به نوعی خودش رو نشون میده. از ویژگی‌های برجسته کارهای احمد رضا درویش توجه همه جانبه او به مقوله جنگ. او همانقدر که به آثار روانی جنگ بر شخصیت‌های داستانش اهمیت میده، آثار جنگ بر اعضای جامعه رو به عنوان یک پدیده اجتماعی بسیار پیچیده هم بررسی می‌کنه. خب عزیزان، شما نمای نقره‌ای رو میشنوید. ساعت 19:54 دقیقه است. در برنامه امروز داریم بررسی میکنیم کارنامه کارگردانهای جریانساز دفاع مقدس رو. با احمد رضا درویش شروع کردیم. البته از شما هم سوالی پرسیدیم و اون اینه، شما کارگردان مورد علاقتون در ژانر دفاع مقدس کیست؟ لطفا اون رو به شماره 30075 برای ما ارسال بفرمایید و از این طریق همراه ما باشید در برنامه نمای نقره ای. اما اجازه بدید در اینجا دعوتتون بکنم به شنیدن گفتگوی خانم میرکریمی با یکی از بازیگران پرکار در ژانر دفاع مقدس، آقای جعفر دهقان، که فکر میکنم همه شما عزیزان با ایشون آشنا هستید. خواهش میکنم بشنوید.
جناب آقای جعفر دهقان، اولین حضور شما تو فیلم های حوزه دفاع مقدس اصلا کی بوده؟
اولین حضورم برمیگرده به سال 1300 و فکر کنم 50 و 60 بود.
کدام فیلم؟
آره یه کار 16 میلیمتری بلند بود داستانی که کار خدا بیامرز علی رسول ملا قلی پور بود به نام سقای تشنه لب. بلافاصله بعد از اونم اولین سینمایی رو که در تو دفاع مقدس بود شروع کردم به نام بلمی به سوی ساحل. اینم کار خدا بیامرز علی ملا قلی پور.
همیشه وقتی با بازیگرا صحبت میکنیم کار کردن توی فیلم‌های این حوزه شاید یک جور تجربه متفاوتی براشون باشه. این متفاوت بودنش از چه جهت هست آقای دهقان؟
نوع خود کاراست دیگه. ببینید کارهای دیگری که شما نگاه کنید مثل کارهای دفاع مقدس اینقدر مشکل و سخت نیست، یعنی خطر توش هست همه، یعنی شما فکر کنم مثلا من خودم میگم به عنوان یه بازیگر وقتی که قرار است کار بکنم یک سری اصول و قواعد رو باید رعایت بکنم. به هر حال فیلمبردار میگه آقا اونجا که حرکت میکنی توی این مسیر بیا مثلا فکر کن توی این نور قرار بگیر، صدابردار میگه اینجا که میخوای حرف بزنی سعی کن پشتتو نکنی به میکروفون من صداتو نتونم بگیرم. ببین همه این قواعد رو کارگردانت میزانسن میده، بعد بازی خودت هم هست، شما همه این اصول و قواعد رو باید رعایت بکنی. ولی توی فیلم جنگی اینجوری نیست، همه این اصول و قواعد سر جای خودش هست. بعد یه دفعه داری صحبت میکنی فکر کن یه صحنه کاملا حسی هم داری، قرار عشق بریزی فلان، یه دفعه میری بغلت یه انفجار میخوره، این طرف شروع میکنن تیراندازی، این صداها سر و صداها موقع باید تمرکزت هم به هم نزنه. خب خیلی مشکله. تفاوتش در واقع توی نوع کارش هستش، توی نوع ژانری که وجود داره داریم کار میکنیم، از این تفاوتاش اینجا احساس میشه. کار مشکلیه به هر حال، کار فیلمای جنگی رو کار کردن یه کاریه که هم عشق میخواد هم توان فیزیکی میخواد، از هر جهت فکرشو بکنی به هر حال نیاز هستش به کار بکنی.
شنیدن حالا بخشی از تجربه های کاری شما توی فیلم های این حوزه فکر کنم خالی از لطف نیست. حالا چند تا از مواردی که شاید خودتون به خطر افتادید برای ایفای نقش تو فیلم های حوزه دفاع مقدس کجا بوده، چه فیلمی بوده؟
من سر یکی از این کارا انقدر بغل گوشم شلیک شد که پرده گوشم پاره شد، خون اومد.
کدام فیلم؟
پرواز در شب بود. بعد فکر کنین توی صلیب طلایی من باید یک طرف سیم رو بسته بودن این بره کو، یه سیم و این بره کو، یک راپلی رو ایجاد کرده بودن، من باید یکی یعنی رزمنده هایی که در واقع اقلیت بود اینو باید میبستم به دوش خودم و از این بره سیم میبردمشون طرف. فکرشو بکنید توی 200 متر این ارتفاع، 150 متر طول این راپل، خدا نکرده اگر این تنابی که پشتم بسته شده بودی منده خدا به من بسته بود، من باید این خودم رو و این رو از این سیم میکشیدم میبردم اون طرف. خیلی صحنه مشکل و سخت و ترسناکی بود. حقیقتش من میترسیدم خودم وقتی میخواستم این کارو بکنم، یعنی به جایی میرسید که دو نفری وقتی روی سیم راپل قرار میگرفتیم این سیم شروع میکرد بازی کردن و بالا پایین رفتن. کارای سختیه، یعنی خدا رحم کرد که اونجا اتفاق نیافتاد. یعنی من وقتی خودم رسوندم به اون طرف اصلا این کسی که پشت من بود بیشتر از خود من ترسیده بود، یعنی هر لحظه منو محکم گرفته بود، یعنی ممکن بود هر لحظه این سیم پاره بشه. یه تناب بود دیگه، تناب کشدار که اگر پاره میشد خدا میدونه چه. فیلمای جنگی کلا همش سرشار از حادثه و نمیدونم خیلی از اینجور مسائل هستش که با جون و تن بازی میکنه. این سینمای الان نبودش که بخوایم کار بکنیم بعد فکر کنم نه بیمه داشتیم نه چیزی. الان هنرپیشه میخواد از این ور خیابون بره اون ور خیابون، میگه من بیمه هستم اگه ماشین زد به من چی؟ ما نه دیگه، ما کار داشتیم میکردیم، اصلا نه بیمه بودیم نه چیزی، هزاران اتفاق هم برامون افتاد.
چی شد این فیلم ها رو پذیرفتید؟ تعدادشون کم نیست فیلم های این حوزه که شما بازی کردید.
دوست داشتم، من از 12 سالگی کار تئاتر کردم، 12 سالم بود شاگرد آقای سعید کشنفلا بودم که ایشون موقع دانشجوی هنرهای دراماتیک بود داشت با ماها کار میکرد. من از اون موقع که من با تئاتر شروع کردم همینجوری نیومدم. من دوست داشتم بازیگری رو، همون موقع هم که کارهای دفاع مقدسی رو بیشتر انجام میدادم ژانرهای دیگه بود، کارهای دیگه بود که حالا در کنار اون اینها رو هم تک و توک انجام میدادم، ولی بیشتر عمده فعالیتم رو گذاشته بودم رو کارهای دفاع مقدس. این دیگه برمیگرده به در واقع انتخاب خودمون و اون عشقی که نسبت به این برای بچه ها و کشورمون چیزی داشتم.
چند تا از کارهای حوزه دفاع مقدستون هم اسم ببرید؟
حماسه مجنون، کار آقای جمال شورجه، بلمی به سوی ساحل، سقای تشنه لب، پرواز در شب، خدا بیامرز رسول ملا قلی پور، حمله به اچ 3، هراس آقای شهریار بهرانی، عملی